سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. پانامه ده ها پناهجوی اخراج شده از امریکا از جمله برخی افغانان را که در یک کمپ در یک نقطه دوردست نگهداری می شدن آزاد کرد. این کشور پس از هفته ها شکایت و انتقادهای حقوق بشری روز شنبه ده ها مهاجر را که پس از اخراج از ایالات متحده برای هفته ها در یک کمپ دور افتاده نگهداری می شدن آزاد کرد و با آنها گفت 30 روز فرصت دارند تا امریکای مرکزی را ترک کنند. حیات الله اوماغ یک جوان افغان که در جمع این مهاجرین آزاد شده است و خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که نه پول برای هزینه های زندگی در شهر پاناما را دارد و نه هم می تواند که به افغانستان زیر حاکمیت طالبان برگردد. مقام های پاناما گفتند که اخراج شدگان در صورت نیاز می توانند اقامت خود را تا 60 روز تمدید کنند، اما پس از آن بسیاری مانند اوماغ نمی دانند چی کنند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس 65 تن از مهاجرین اخراج شده از امریکا از کمپ آزاد شدند، اما ده ها تن دیگر هنوز هم در کمپ نگهداری می شوند. شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا 10 مارچ درباره افغانستان بحث می کند. دفتر هیئت ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما امروز یک شنبه در اعلامیه گفته که این نشست فردا ساعت 11:30 شب به وقت کابل برگزار می شود و روزا اوتنبایو و نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان نیز در آن سخنرانی خواهد کرد. در اعلامیه یونما به آجندای دقیق این نشست اشاره نشده است، اما تهدیدات امنیتی و حقوق بشر به ویژه محدودیت‌های طالبان بر تحصیل و کار زنان موضوعات کلیدی اند که ملل متحد در 4 سال گذشته بارها درباره آن بحث کرده است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان برای گفتگو با مقام‌های عمان امروز عازم این کشور شد. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی این وزارت در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که متقی با دعوت وزیر خارجه عمان به این کشور سفر کرد. او افزوده که امیرخان متقی در این سفر بر علاوه وزیر خارجه با سایر مقام‌های بلندپایه عمان در باره گسترش روابط سیاسی و اقتصادی و همکاری‌های دو جانبه گفتگو خواهد کرد. با گذشت بیش از 3 سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، هیچ کشور حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است. وزارت خارجه طالبان در اواخر ماه سنبله امسال از بازگشایی سفارت افغانستان در شهر مسقط پایتخت عمان خبر داده بود. این وزارت گفته بود که امروز سفارت توسط نماینده حکومت طالبان به پیش با مزرعت این وزارت گفته بود که امور سفارت توسط نماینده حکومت طالبان به پیش برده می شود. قصر سفید بار دیگر به تهران هشدار داد که از طریق نظامی و یا رسیدن به توافق در باره برنامه استعیش برخورد خواهد کرد. پیش از این آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران شام روز شنبه پیشنهاد ایالات متحده را برای مذاکرات بین تهران و واشنگتن رد کرد. برایان هیوز سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید امروز در بیانیه گفت امیدوار است که رژیم ایران مردم و بهترین منافع خود را نسبت به دهشت افغانی مقدم بشمارد. او این اظهارات رئیس جمهور دونالد ترامپ را تکرار کرد که اگر از طریق نظامی با ایران برخورد شود این یک چیز وحشتناک خواهد بود. رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه در گفتگو با فاکس نیوز گفت که دو راه برای برخورد با ایران وجود دارد، نظامی یا توافق، تا از دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای جلوگیری شود. ترامپ افزود که به علی خامنه ای نامه نوشته و امیدوار است که ایران مذاکره کند. تیم های کرکت هند و نیوزلند امروز در مرحله نهایی جام قهرمانان چمپیونز ترافی با هم روبرو می شوند. این بازی قرار است ساعت 1:30 پس از ظهر امروز به وقت کابل در دبی برگزار شود. نیوزلند با غلبه بر افریقای جنوبی و هند با غلبه بر استرالیا در مرحله نیمه نهایی به فاینل این مسابقات راه یافتند. افغانستان نیز در این جام بازی های نسبتا خوبی داشت، اما پس از تساوی بازیش با استرالیا به دلیل بارندگی نتوانست به مرحله نیمه نهایی صعود کند. و قرار است تیم ملی فوتسال افغانستان در چهارمین بازیش در مسابقات چهار جانبه در برازیل تا ساعت دیگر به مساف تیم فوتسال گرینلند برود. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است که این بازی ساعت 3 پس از ظهر امروز یکشنبه 19 اُت به وقت افغانستان آغاز می شود. افغانستان در نخستین بازیش در این رقابت‌ها روز جمعه گرینلند را با نتیجه 5-4 شکست داد، اما در دو بازی دیگر مغلوب شد. در این رقابت‌ها که به میزبانی برازیل برگزار شده، تیم‌های افغانستان، ایران، گرینلند و برازیل حضور دارند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید: اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید به هدف باز شدن گذرگاه تورخم امروز نشست میان تاجران و بزرگان قومی دو طرف در تورخم برگزار می شود. در نزدیک به 4 سال خبرنگاران زن در افغانستان با چی چالش های روبرو بودند؟ با یک خبرنگار زن در افغانستان صحبت کرده ایم.
وقتی ما در صحنه حضور پیدا میکردیم، بسیار با یک رفتار خشن و به گونه بی‌رحمانه ما را از صحنه دور میکردن و اجازه داخل شدن در مو کنفرانس یا اجازه حضور یافتن در او برنامه را به ما نمیداد.
در گزارش های جهانی و منطقه‌ای از درگیری ها در سوریه برایتان خواهیم گفت. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان بار دیگر بر حمایت خود از زنان افغان تاکید کرده است. شماری از زنان افغان هم خواهان حمایت جهان از زنان افغانند.
از جامعه بین المللی و دولت‌های مختلف خواهانم به حقوق اساسی زنان افغانستان توجه ویژه داشته باشند و همچنان برای آزادی و حقوق بشر و ویژه حقوق زنان تلاش‌های بیشتری را انجام دهید.
گفتنی های شما را در ماه رمضان نیز نشر خواهیم کرد.
روزهایی که با دعا شروع میشه و با افطار و لحظه های معنوی به پایان میرسه، برای خیلی ها این ماه فرصتیه برای خودسازی، برای صبر و همدلی با دیگران.
در نیمه دوم این ساعت برنامه روز هفتم را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک محمود ضیا منصوری با ما همکاری میکنه. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید به هدف باز شدن گذرگاه تورخم امروز نشست میان تاجران و بزرگان قومی دو طرف در تورخم برگزار میشود. خانجان الکوزی عضو هیئت مدیره این اتاق به رادیو آزادی گفت که در این نشست نمایندگان حکومت‌ها حضور ندارند، اما در مورد یافتن راه حل دائمی برای این مشکل بحث و گفتگو صورت خواهد گرفت. از سوی دیگر ساکنان محلی لندیکوتل روز گذشته تظاهرات کرده و خواستار باز شدن این گذرگاه شدند. معترضان گفتند که بسته شدن گذرگاه تورخم بر تجارت دو طرف تأثیر گذاشته و مشکلات زیاد برای ساکنان محلی ایجاد کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
با گذشت 16 روز از بسته شدن گذرگاه تورخم توسط حکومت پاکستان، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید که امروز تاجران و بزرگان قومی دو طرف برای یافتن راه حل دائمی به این مشکل نشست برگزار میکنند. خانجان الکوزی، یکی از اعضای هیئت مدیره این اتاق، ظهر یکشنبه به رادیو آزادی گفت:
امروز تاجران و بزرگان قومی هر دو طرف در تورخم با هم جمع شده و در مورد پیدا کردن راه حل دائمی برای این مشکل با هم بحث می کنند. آنها پیشنهادات و خواسته های خود را به هر دو دولت ارائه خواهند کرد. حکومت های دو طرف در این نشست دخالت نمی کنند.
مداخله نکی دولتون پکنشتون در پاکستان و در افغانستان.
اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری و تاجران افغانستان و پاکستان در یک نشست آنلاین درباره مشکلی ایجاد شده در تورخم به روز شنبه نیز بحث و تبادل نظر کردند که یکی از نتایج آن تصمیم به برگزاری این نشست بود. گفته نیست که در این مدت یک نشست رسمی بین مقامات ارشد دو کشور صورت گرفته که نتیجه در قبال نداشته است. در همین حال ساکنان لندی کوتل و بازار لوارگی در خیبر پختونخوا عصر روز شنبه دست به اعتراض زده و خواستار باز شدن گذرگاه تورخم برای هر نوع رفت آمد شدند. تعداد معترضان که به دهاتن می رسید با سر دادن شعارهای خواستار بازگشایی این گذرگاه شدند. آنها می گویند بسته بودن گذرگاه تورخم بر تجارت دو طرف تأثیر گذاشته و ساکنان محلی را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. تاجی‌گل افریدی یکی از معترضان و باشنده بازار لندی کوتل که راننده تاکسی در مسیر تورخم پشاور است به رادیو آزادی میگوید که این مسیر برای آنها وسیله برای کسب درآمد است و در 16 روز گذشته به دلیل بسته بودن این گذرگاه بسیاری از افراد بیکار شدند.
و دغه پروتست مقصد هم دغه و چې موږ حکومت له دا پیل دی چې دا تورخم دروازه ده
زرت اعتراض روز گذشته ما این بود که باید این دروازه هر چه زودتر باز شود چون به پشتونهای هر دو طرف بسیار خساره میرسد. تجارت کاملا متوقف شده است، کاروبار نیست. در اینجا خانواده های بزرگ زندگی میکنند که از کار کردن در تورخم یک لقمه نفقه پیدا میکنند. اگر این دروازه بسته باشد نان یک وقت خود را هم نمی داشته باشند.
ولی در حکم بیان لگی چې دا دروازه باندې ځکه چې دغه روزی و روټی
دروازه تورخم در 21 فوریه توسط حکومت پاکستان برای هر نوع رفت آمد بسته شد. پاکستان نیروهای طالبان را به ساخت یک پوسته در محل ممنوع متهم کرده بستن این دروازه را واکنشی در برابر این اقدام آنان عنوان می کند. با این حال کمیشنر حکومت طالبان در تورخم گفته که آنها حق ایجاد تأسیسات در خاک خود را دارند. پس از بسته شدن این دروازه برای 3 شب متوالی درگیری شدید میان نیروهای طالبان و پاکستانی صورت گرفت که منجر به تلفات هر دو طرف نیز شد. به دلیل بسته شدن دروازه تورخم این درگیری ها بسیاری از ساکنان محلی از خانه هایشان آواره شدند، بیماران و مسافران دچار مشکل جدی شده و تاجران دو طرف متحمل خسارات سنگینی شدند. مقامات اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان پیش از این به آزادی گفتند که به دلیل بسته شدن این مسیر به تاجران روزانه حدود $1,000,000 زیان می رسد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از سازمان‌های عامی رسانه‌ها می‌گویند که خبرنگاران زن در افغانستان با چالش‌های غیر قابل تصور روبرو‌اند. خانه آزادی بیان و مرکز خبرنگاران افغانستان روز گذشته با نشر بیانیه‌های به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن، وضعیت خبرنگاران زن در افغانستان را نگران کننده خواندند. بیایید که جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم بشنویم.
شماره از سازمان‌های حامی رسانه‌ها وضعیت خبرنگاران زن در افغانستان را نگران کننده توصیف می‌کند. خانه آزادی بیان افغانستان روز شنبه به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن در شبکه ایکس در بیانیه نوشته که خبرنگاران زن با چالش‌های غیر قابل تصور روبرو‌اند و با وجود دستگیری‌ها، تهدیدها و خشونت‌ها، آنها همچنان با مستندسازی حقایق در خط مقدم قرار دارند. این نهاد افزوده که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته 86% زنان خبرنگار وظایف خود را در این کشور از دست دادند و یا نمی توانند که آزادانه در رسانه ها کار کنند. در بخش از بیانیه این نهاد آمده که در این مدت بسیاری از خبرنگاران زن مورد ضرب و شتم قرار گرفته، تهدید شده و حتی در برخ موارد زندانی شدند و اکنون با ترس مشکلات اقتصادی و آسیب های روحی دست و پنجه نرم می کنند. خانه آزادی بیان افغانستان در ادامه تاکید کرده که در نزدیک به نیمی از ولایت های افغانستان هیچ خبرنگار زن فعالیت ندارد و از جامعه جهانی خواسته تا برای محافظت از خبرنگاران زن و توانمندسازی آنها اقدام قاطعانه انجام دهد. در همین حال شمار از خبرنگاران زن در افغانستان میگویند با وجود محدودیت‌های فراوان هنوز به کارشان ادامه می‌دهند، اما تعداد دیگر آنان مدعی‌اند که محدودیت‌های طالبان سبب شده تا آنان وظایفشان را از دست بدهند. یک خبرنگار زن باشنده ولایت بدخشان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش ذکر شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
خانم ها با رعایت حجاب کامل میتونن که در رسانه کار بکنن، ولی در ولایتی که ما زندگی میکنیم خانم ها اجازه کار کردن در رسانه را ندارن، فقط در رادیو، تنها در رادیو میتونن کار بکنن، اونم از خانه نه از دفتر. باید برنامه هاشون ثبتی باشه، برنامه لایف اصلا اجازه نداریم. چالش ها خو خیلی زیاد است، قسمی که گفتم نمیتونیم در رسانه بریم تا اینکه از خانه ثبت کنیم، برنامه را روان بکنیم و در رادیو پخش کنیم. نبود اقتصاد در رسانه‌های محلی، کمبود امکانات، این بزرگترین چالشی است که فرارای ماست. نداشتن امتیاز کافی، ما فقط به مثل افتخاری همراهشان همکاری میکنیم.
یکی دیگر از این خبرنگاران باشنده ولایت پروان که نیز نخواست نامش ذکر شود به شرط تغییر صدایش به رادیو زودی گفت:
ما چند ماه پیش کار ما از دست دادم در رسانه‌ای که کار میکردم، بنابر مشکلات اقتصادی نشرات متوقف ساخت. حال پیدا کردن کار بسیار سخت است، خصوصا به زنان خبرنگار. رسانه ها به مشکل با زنان کار میدن.
حکومت طالبان گفته که بر اساس ارزش های اسلامی و منافع ملی از خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان حمایت میکنند. در این حال مرکز خبرنگاران افغانستان محدودیت های اعمال شده بر خبرنگاران زن را نگران کننده خوانده و یافته های خود را در این زمینه به اشتراک گذاشته است. سمیع ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی این مرکز به رادیو آزادی گفت:
با گذشت بیش از 3 سال اخیر تقریبا 22 دستورالعمل که از طرف طالبان برای محدود کردن کار خبرنگاران و رسانه های افغانستان صادر شده، 7 دستورالعمل مربوط به زنان بوده که زنان از حق کار کردن در بیرون از سازمان های رسانه‌ای محروم شدند. اینها نمی توانند در کنفرانس های خبری اشتراک کنند. اینها نمی توانند مهمان مرد در برنامه های خود دعوت کنند. بانوان خبرنگار ما نمی توانند با یک همکار مرد برنامه اجرا کنند و حتی در بعضی از ولایت ها به صورت مستقیم زنان در مجموع از رسانه های همان ولایت ها محرم شده.
ممنوعیت برنامه های مشترک بین مجریان زن و مرد و یا دعوت از مهمانان مرد در برنامه نطاقان زن و پوشاندن چهره خبرنگاران زن با ماسک از دیگر محدودیت های طالبان بر زنان در رسانه ها است.
شنیدید که شماری از سازمان های عامه رسانه ها می گویند که خبرنگاران زن در افغانستان با چالش های غیر قابل تصور روبروند. دقایق پیش با هاجر جعفری، یکی از خبرنگاران زن در افغانستان، صحبت داشتم و نخواست از او پرسیدم که نزدیک به 4 سال وضعیت در افغانستان برای خبرنگاران زن چگونه بود؟
مشکلاتی که خانم ها مواجه شدن، اجازه نیافتن در کنفرانس ها و برنامه هایی که دایر میشه. دومی که این محدودیت ها باعث شد که خانم ها کارشان را در رسانه ها از دست بده، بخاطر از اینکه اصحاب رسانه یا کسایی که مسئول یک رسانه بودن، اونا ترجیح میدادن که آقایان بیاین و در رسانه کار کنند، چون میتونستن حداقل آزادانه بیرون شود و آزادانه با مسئولین موضوعات را پیگیری بکنه. این از جمله مواردی بود که خانوما در رسانه مواجه شده با مشکل. و دیگه ای که خانوما نمیتونن به گونه مسئول در روی یک گزارش یا روی برنامه های خود کار بکنه، هرچند این به کلگی این مشکلات هست در رسانه، اما مخصوصا به خانوما مشکل اینجا است که مردم هم یک دیدی علیه یک نظری طالبانی، یک نظری عمومی بین مردم هم شده. مردم هم همکاری نمی کنن برای خبرنگار یا کارمند رسانه خانم. این مشکل
هاجر جعفری یکی از خبرنگاران زن در افغانستان بود که در مورد وضعیت خبرنگاران زن در افغانستان صحبت می کرد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
پس از کشته شدن صدها تن در درگیری های چند روز اخیر در سوریه، احمد شهر رئیس جمهور موقت این کشور خواستار برقراری صلح شد. پیش از این یک گروه حقوق بشری گزارش داده بود که در درگیری میان نیروهای حکومت جدید و طرفداران رژیم بشار اسد در شهر لازقیه بیش از 1000 نفر کشته شدند. گفته می شود که درگیری در این شهر ساحلی هنوز هم ادامه دارد. جزئیات بیشتر در گزارش حمید کیمی.
در حالی که درگیری ها در شهر بندری لاذقیه سوریه در سواحل مدیترانه ادامه دارد، احمد شرر رئیس جمهور موقت سوریه امروز گفت که هموطنانش باید وحدت ملی و صلح را در سطح ملی حفظ کنند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن که بر جنگ نظارت میکند امروز گزارش داد که بیش از 1000 نفر در درگیری های 2 روز گذشته بین نیروهای دولتی و حامیان رژیم اسد کشته شدند. شرح در ویدیویی که امروز توسط رسانه ها منتشر شد گفت که مردم سوریه می توانند در صلح زندگی کنند و اطمینان داد که سوریه مطمئنن پایدار خواهد ماند. و این سخنان را در مسجدی در محله المیزه در دمشق، جایی که دورانی کودکیش را در آنجا گذرانده، بیان کرد. شرح گفت که آنچه اکنون در حال رخ دادن از چالش است که انتظاری آن می رفت. منابع امنیتی سوریه گفتند که دست کم 200 نفر از سربازان این کشور در 2 روز گذشته در عملیات علیه نیروهای وفادار به رژیم سرنگون شده اسد کشته شدند. به گفته منابع نیروهای حکومت جدید سوریه این عملیات را روز پنجشنبه آغاز کردند. این عملیات زمانی به کشتار انتقام جویانه تبدیل شد که هزاران نفر از حامیان رهبران جدید سوریه از مناطق مختلف برای حمایت از نیروهای دولتی وارد شهر ساحلی لاذقیه شدند. مقام ها اعدام های سرایی ده ها مرد جوان و حمله به خانه های آنها در روستاها و شهرهای اقلیت علوی را به گردن کسانی انداختند که برای حمایت از نیروهای امنیتی به لاذقیه سفر کردند و حامیان اسد را مسئول جنایات انجام شده در این کشور می دانند. بر اساس گزارش ها حدود 750 غیر نظامی در درگیری های چند روزی اخیر کشته شدند. منابع امنیتی سوریه روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفتند که درگیری ها در طول شب ادامه یافت و گروه های مسلح به نیروهای امنیتی تیراندازی کردند و به موترها در امتداد شاهرهای منتهی به مناطق ساحلی حمله کردند. به گفته یک مقام امنیتی، حامیان اسد حملاتشان را تشدید کرده و در 24 ساعت گذشته حملات چریکی را به مراکز عمومی متعددی انجام دادند. این مقام گفت که افراد مسلح نیروگاه اصلی برق را تخریب کردند که باعث قطع برق در بخشهایی از ولایت لاذقیه شد و همچنین به یک ذخیره‌گاه آب و چندین ذخیره‌گاه تیل آسیب رساند. این کشتار یکی از خونین‌ترین خشونت‌ها در جنگ داخلی سوریه به شمار می‌رود که 14 سال پیش آغاز شد. این وضعیت چالش بزرگی برای حکومت جدید سوریه که 3 ماه پیش در پی سرنگونی رژیم بشار اسد به قدرت رسید به شمار می‌رود. حکومت چند دهه‌ای خانواده اسد در دسامبر 2024 پس از آن پایان یافت که گروه های مسلح مخالف به رهبری احمد شرح چندین منطقه را در حملات غافلگیرانه تصرف کردند و سپس وارد دمشق پایتخت شدند. یک منبع پلیس به خبرگزاری رویترز گفت که جنگل های وسیع و اراضی پیچیده ولایت کوهستانی لاذقیه زمینه عملیات را برای مخالفان مسلح تسهیل می کند و به همین دلیل مقامات دولتی نیروهای بیشتری را برای تقویت حضورشان به این ولایت اعزام کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تا دقایق دیگر گفتنی های شما را که در ماه رمضان به رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر خواهیم کرد. اما پیش از آن، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان بار دیگر بر حمایت خود از زنان افغان تاکید کرده است. ریچارد بن دیروز در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشته که برای آینده بهتر در کنار زنان افغان میستد. در این حال شماری از سازمان‌های بین‌المللی نیز بر وضعیت زنان و محدودیت‌های فزاینده اعمال شده بر آنها تمرکز کردند. تعدادی از زنان افغان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که برای حقوقشان به مبارزه ادامه می دهند، اما نیاز جدی به حمایت جهانی دارند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان بار دیگر با ابراز حمایت از زنان افغان تأکید کرده که برای آینده بهتر در کنار آنان می ایستد. ریچارد بن چنبه 8 مارس به مناسبت روز جهانی زن در شبکه اکس با بازنشر آهنگ جدید ساخته شده از سوی انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان به مناسبت روز جهانی زن با عنوان با هم بر میخیزیم افزوده که در این روز قدرت، شجاعت، برابری و دستاوردهای زنان را در همه جا به ویژه افغانستان جشن میگیرند. در این حال نذیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد نیز به مناسبت همین روز در شبکه اکس با محکوم کردن سیاستهای به گفته اوزن ستیزانه طالبان بر حمایت از زنان افغان و مبارزه آنان تاکید کرده است. از سوی هم سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال همچنان به حمایت از مبارزه زنان افغان برای حقوقشان تاکید کرده است. این سازمان شنبه 8 مارچ به مناسبت روز جهانی زن در شبکه اکس نوشته که زنان افغان با وجود سرکوب ظالمانه حقوق آنها توسط طالبان با مقاومت خود ادامه دادن، اما مبارزه آنها نباید به تنهایی انجام شود. این سازمان افزوده که بیانیه ها و حمایت نمادین کافی نیست و برای حمایت از زنان افغان به اقدام ملموس نیاز است تا صدای آنان تقویت شود. شماری از زنان افغان در ولایات مختلف افغانستان هم در صحبت با رادیو آزادی میگویند که برای حقوقشان به مبارزه ادامه میدهند، اما نیازی جدی به حمایت جهانی در این زمینه دارند. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود میگوید:
از جامعه بین المللی و دولت‌های مختلف خواهانم به حقوق اساسی زنان افغانستان توجه ویژه داشته باشند و همچنان برای آزادی به حقوق بشر و ویژه حقوق زنان تلاش‌های بیشتری را انجام دهید.
یکی دیگر از دختران افغان که او هم نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به دلیل محدودیت‌های طالبان از آموزش محروم شده است، برای رادیو آزادی گفت:
این خانم‌ها به تنهایی مبارزه کردن نمی‌توانند. اینها به حمایت سازمان‌های جهانی، رسانه‌ها و جامعه مدنی نیاز دارند تا صدایشان را بیشتر بلند کنند.
این اظهارات در حال بیان می‌شود که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بار دیگر به تازگی تاکید کرده که حقوق اساسی زنان افغان در چارچوب شریعت اسلامی و فرهنگ و عنعنات جامعه افغانی تأمین شده است، ادعایی که برای جهانیان و زنان افغان قابل قبول نیست. او روز شنبه 8 مارچ در شبکه اکس نوشته که حقوق زنان افغان در یک جامعه اسلامی و افغانی با جامعه غربی و فرهنگ آنان تفاوت‌های آشکار دارد که در حین محاسبات باید در نظر گرفته شود. طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره ایشان بر افغانستان در اگست سال 2021 محدودیت‌های زیادی را در زمینه آموزش، کار و فعالیت بر زنان و دختران افغان وضع کردند که شماری از آنان در واکنش به این محدودیت‌ها دست به اعتراضات زدند که بعداً به طور گسترده توسط طالبان سرکوب شد. اما این زنان افغان به طریقه‌های مختلف از جمله اعتراض در محلات سرپوشیده نامشخص، شعار نویسی در دیوارها، راه اندازی کمپاین‌های آنلاین در شبکه‌های مجازی، نشر ویدیوها، نقاشی‌ها و سایر طریقه‌ها به اعتراضات خود ادامه دادند.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
سلام خدمت شما و شنونده های خوب رادیو آزادی. ماه مبارک رمضان همیشه با خودش حس و حال خاص را به وجود میاره و روزهایی که با سحر و دعا شروع میشه و با افطار و لحظه های معنوی به پایان میرسه. برای خیلی ها این ماه فرصتیه برای خودسازی، برای صبر و همدلی با دیگران و همچنان در برنامه های روزمره تغییرات همیشه وارد میشه و مثلا ساعت کار و استراحت کمی فرق میکنه، اما چیزی که بیشتر به چشم میخوره رفتار و برخوردهای مردم است که بعضیا با صبر و آرامش بیشتری روزه میگیرن و روز خود به پایان میرسونه و میشه که بعضی کسها هم به اثر فشار و مصرفیت‌های زیاد کمی تندخوتر باشه و بی حوصلگی برشان غلبه بکنه.
کوشش کنن وقتی انسان‌هایی میگن ما روزدار هستیم واقعا روزدار باشن. یک انسان روزدار نمیتواند خشونت خلق کند، یک انسان روزدار نمیتواند اوضاع را متشنج کند، به مردم جنجال پیدا کند، چون یک انسان روزدار مانند یک ارسی شوشگیه. ارسی شوشگی همیشه صاحبش کوشش میکنه که از نگاه ضربات سنگین خودداری شود. روزه هم همچین چیزی هست. اگر کسی میخواهد روزدار باشد نباید مخلوق خدا از او آزار شود. اگر کسی از او آزار شود او هیچ وقت نمیتونه بگه من روزه دارم، چون من او را روزه دار نمیدانم. انسان روزه دار باید مکمل روزه داشته باشه.
ماه مبارک رمضان برای مسلمانان سراسر جهان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این ماه ماه نزول قرآن کریم بر پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم است و به همین دلیل ماه نزول برکات و رحمت الهی است. روزه‌داری در این ماه فرصت برای تزکیه نفس، تقویت اراده و همدلی با فقرا و نیازمندان است. در مجموع می‌توانیم بگوییم که رمضان زمان مناسب برای رشد روحی، جسمی و اجتماعی است.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه روز هفتم را خواهید شنید. اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. پاناما ده ها پناهجوی اخراج شده از امریکا از جمله برخی افغانان را که در کمپ در یک نقطه دوردست نگهداری می شدند آزاد کرد. این کشور پس از هفته ها شکایت و انتقادهای حقوق بشری روز شنبه ده ها مهاجر را که پس از اخراج از ایالات متحده برای هفته ها در یک کمپ دورافتاده نگهداری می شدند آزاد کرد و با آنها گفت 30 روز فرصت دارند تا امریکای مرکزی را ترک کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا 10 مارچ در باره افغانستان بحث می کند. دفتر هیئت ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما امروز یک شنبه در اعلامیه گفته که این نشست فردا ساعت 11:30 شب به وقت کابل برگزار می شود و روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز در آن سخنرانی خواهد کرد. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان برای گفتگو با مقام‌های عمان امروز عازم این کشور شد. حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی این وزارت در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت که متقی با دعوت وزیر خارجه عمان به این کشور سفر کرد. او افزوده که امیر خان متقی در این سفر بر علاوه وزیر خارجه با سایر مقام‌های بلندپایه عمان در باره گسترش روابط سیاسی و اقتصادی و همکاری‌های دو جانبه گفتگو خواهد کرد. با گذشت بیش از 3 از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، هیچ کشور حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است. قصر سفید بار دیگر به تهران هشدار داد که از طریق نظامی و یا رسیدن به توافق درباره برنامه هسته‌ای‌اش برخورد خواهد کرد. پیش از این آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران شام روز شنبه پیشنهاد ایالات متحده را برای مذاکرات بین تهران و واشنگتن رد کرد. برایان هیوز سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید امروز در بیانیه گفت امیدوار است که رژیم ایران مردم و بهترین منافع خود را نسبت به دهشت افغانی مقدم بشمارد. و تیم‌های کرکت هند و نیوزلند امروز در مرحله نهایی جام قهرمانان چمپیونز ترافی با هم روبرو شدند. این بازی که ساعت 1:30 پس از ظهر امروز با وقت کابل در دبی آغاز شد، در نیمه اول نیوزلند با از دست دادن 7 بازیکن در 50 اوور 252 هدف برای هند تعیین کرد. افغانستان نیز در این جام بازی‌های نسبتاً خوبی داشت، اما پس از تساوی بازیش با استرالیا به دلیل بارندگی نتوانست به مرحله نیمه نهایی صعود کند.
روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه فرامین رئیس جمهور جدید امریکا دونالد ترامپ سبب ایجاد نگرانی در متقاضیان افغان ویزای امریکا شده است. تنش در دو طرف مرز میان پاکستان و طالبان بالا گرفته است و چند خبر دیگر. محکمه متهم حمله مرگبار میدان هوایی کابل در ویرجینیای امریکا محمد شریف الله به جرم خود اعتراف کرد. سفر پرنسار امریکایی به افغانستان با واکنش ها به آن، نایب قهرمانی پرورش اندامکار افغان در مسابقات آرنولد کلاسیک امریکا، اولین سخنرانی دونالد ترامپ در امریکا با واکنش ها به آن. باز هم خوش آمدید. من سعدیه تجلی هستم. این هفته متهم حمله به میدان هوایی کابل به کمک پاکستان دستگیر و به امریکا منتقل شد. دستگیری عضو شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی داعش نشانه از بهبود روابط متشنج میان واشنگتن و اسلام آباد محسوب می شود. با گفته خودشناسان دستگیری یک فرد مظنون وابسته به داعش خراسان در پاکستان و استرداد او به ایالات متحده نشان دهنده تجدید همکاری های ضد تروریستی میان دو کشور است. ایالات متحده محمد شریف الله یکی از اعضای ارشد مظلوم داعش خراسان شاخه افغانستان گروه دولت اسلامی را متهم کرده که در برنامه ریزی حمله انتحاری سال 2021 در خارج از میدان هوایی کابل که منجر به کشته شدن 13 سرباز آمریکایی و 170 افغان شد نقش داشته است. شریف الله قرار بود در 5 مارچ در محکمه فدرال آمریکا حاضر شود و در صورت محکومیت ممکن است به حبس ابد محکوم شود. پاکستان اعلام کرده که شریف الله معروف به جعفر اخیراً در ایالت بلوچستان در جنوب غرب پاکستان نزدیک مرز افغانستان دستگیر شد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که بر اساس گزارش‌های سازمان‌های اطلاعاتی پاکستان از سوی اداره مرکزی استخبارات آمریکا یا CIA اطلاعات دریافت کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی سالانه خود در 4 مارچ از اسلام آباد بابت کمک در دستگیری این هیولا قدردانی کرد. در همین حال شهباز شریف صدر اعظم پاکستان از ترامپ بابت اذعان و نقش کشورش در مبارزه با تروریسم تشکر کرد و وعده داد که به همکاری نزدیک با ایالات متحده برای تامین صلح و ثبات منطقه ادامه دهد. احسان الله تیپو محسود مدیر خبری پایگاه خبری خراسان دایری که گروه‌های شبه نظامی در افغانستان و پاکستان را دنبال می‌کنند گفت که تحویل شریف الله از سوی پاکستان به معنای تقویت قابل توجه در روابط واشنگتن و اسلام آباد است. داعش خراسان که در افغانستان مستقر است، حملات مرگباری را علیه طالبان که در سال 2021 قدرت را دوباره در دست گرفتند انجام داده است. این گروه افراطی همچنان در سال‌های اخیر حملات ویرانگر و سرخط‌سازی را در روسیه، ایران و تاجیکستان سازماندهی کرده است. مقامات پاکستانی اعلام کردند که شریف الله یک تبعه افغانستان است، ادعایی که از سوی حکومت طالبان رد شده است.
طوری که میتوان مشاهده کرد، اداره جدید ایالات متحده آمریکا تحت ریاست دونالد ترامپ بالاخره انتخاب خود بین گروه حاکم در افغانستان یعنی گروه طالبان و حکومت پاکستان کرد. دونالد ترامپ فقط چند روز پیش در کانگرس از ایالات از پاکستان از حکومتش در رابطه با همکاری که در قسمت توقیف و استرداد یکی از توریست هایی که به نام شریف الله است و ای دست داشته در انفجاری که در میدان هوایی صورت گرفت که در نتیجه از او تعداد زیاد از افغان ها قبل از همه قربانی شدن، تعداد هم زخمی شدن و یک تعداد عساکر ایالات متحده آمریکا هم در مو وقت جانهای خود از دست دادن. اتون معلوم میشه که به قول مقامات ایالات متحده آمریکا این همکاری را حکومت پاکستان کرده همراه ایالات متحده آمریکا و اداره های امنیتی شد. حال سوالی است که این آدم کی است؟ منابع امنیتی اسبق افغانستان به این باور هستند که قبلا این آدم از طرف ارگان‌های امنیتی افغانستان تعقیب شده بود و از طرف طالبان رها شده بود و این چطور باز دوباره در پاکستان مقیم شده بود و پاکستان این را چطور دفعتن و دست امریکایی ها میتره. فکر میکنم هنوز در این رابطه معلوماتی که قابل اعتماد باشه معلوم نیست، لیکن یک چیز هویدا است که یک بازی دیگر ایالات متحده آمریکا با کشور پروژه بگیر مزد بگیر به نام پاکستان در این منطقه احتمالا برابر اندازه که از یک طرف برنامه های طویل مدتی را که ایالات متحده آمریکا در منطقه داره باز هم از طریق نظامی های پاکستان رو انطباقی بسازه و از طرف دیگه دونالد ترامپ پیوسته پافشاری میکنه که طالبا باید تسلیحات را که در قلمرو افغانستان پس از خروج قوای امریکا در وجود باقی مانده به امریکا دوباره مسترد میکنه. و دلچسب است که پاکستان از این پیشنهاد امریکا پشتیبانی کرده و گفته که بله این اسلحه باید دوباره مسترد شود چرا که از این علیه پاکستان استفاده صورت میگیره که البته طالبایی را رد میکنن. لیکن چیزی که مشهود است او عبارت از این است که بازی نو در منطقه دوباره به یک ترتیب سر و سامان میگیره که یک بار دیگه ایالات متحده آمریکا امروی پاکستان که کشور قسمی که بیشتر خدمت شما عرض کردم کشور است که عموما پروژه ها را برنامه های کشورهای غیر مخصوصا فرا منطقی را در منطقه انتباقی میسازه، یک بار دیگه پاکستان و ایالات متحده امریکا با احتمال قوی با متحدین تکتیکی یا دوره‌ای احتمالا مبدل شوند و برنامه هایی که مطابق منافع ایالات متحده امریکا است از طریق پاکستان با واسطه پاکستان توسط نظامی پاکستان پیاده خواهد شد. پاکستان در عوض از این پول به دست خواهد آورد و یک سلسله امتیازات دیگری که معمولا جنرال ها و استخباراتی های پاکستان عادت کردند به دریافت از او. در عین حال نزدیکی ایالات متحده امریکا و پاکستان مثل که قبلا هم قسمت اشاره کردم زنگ خطر است و طالبا باید جمع کنن خود پالیسی های ملی رو بیشتر سرش فکر بکنن، به هوش بیاین، رجوع بکنن به آرای مردم افغانستان تا یک حکومت مسئول، مشروع و ملی رو ایجاد بکنن. در او صورت افغانستان میتونه که از بازی های خطرناکی که در پیرامونش میتونه اتفاق بیفته از او جلوگیری شود.
بحث های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید.
از تحلیل های سیاسی، بحث های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان.
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که دولت ایالات متحده ممکن است فرمان جدیدی برای ممنوعیت سفر شهروندان افغانستان و پاکستان را صادر کند. این فرمان که گفته می شود هفته آینده توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا امضا خواهد شد، ممکن است ورود اتباع این کشورها به امریکا را ممنوع کند. و نقل از سه منبع آگاه این تصمیم بر اساس بررسی‌های امنیتی و نقص در فرایندهای بررسی سوابق متقاضیان سفر اتخاذ شده است. این منابع نخواستند نامشان فاش شود گفتند که افغانستان در فهرست کشورهای دارای ممنوعیت کامل سفر قرار خواهد گرفت، در حالی که پاکستان در فهرست پیشنهادی ممنوعیت قرار دارد. بر اساس گزارش رویترز اگر این فرمان اجرایی شود، ممکن است ده ها هزار شهروند افغانستان از جمله دارندگان ویزای مهاجرت ویژه یا SIV که قبلا برای اسکان در امریکا تایید شده بودند تحت تاثیر قرار گیرند. این افراد گمدتاً به دلیل همکاری ها با نیروهای امریکایی در افغانستان در معرض خطر انتخاب طالبان قرار دارند، اکنون با آینده نامعلوم روبرو هستند. در حالی که وزارت خارجه امریکا هنوز به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ نداده، گزارش ها نشان می‌دهند که برخی از مقامات در تلاشند دارندگان ویزای مهاجرت ویژه را از این ممنوعیت معاف کنند. با این حال احتمال تسبیب این معافیت کم گزارش شده است. خانواده هایی که بر اثر درگیری بین نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در تورخم مجبور به ترک خانه های خود شدند، میگویند که با مشکلات شدید روبرو‌اند و نیاز به کمک دارند. از سوی دیگر یک مقام محلی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که بیش از 1000 خانواده طی 5 روز گذشته از تورخم به ولسوالی لرپور ولایت ننگرهار و مناطق دیگر بیجا شدند. این مقام UNHCR افزود که تا حال که بیش از 300 خیمه و بیجا شدگان در لالپور توزیع شده است. مقام‌های محلی در تورخم بر رسانه‌های داخلی گفتند که تلاش می‌کنند تا به مشکلات بیجا شدگان رسیدگی شود. در همین حال مولوی عبدالکبیر سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در دیدار با عبدالرحمن نظامانی شارژ دفیر سفارت پاکستان در کابل روز پنجشنبه گفته است که مسدود کردن گذرگاه تورخم جنگ و خشونت رای حل نیست و مشکلات به گفته او جزئی میان دو طرف باید از طریق گفتگو حل شود. این مقام ارشد طالبان در این دیدار همچنان گفته است که از اقدامات مخرب در تورخم باید جلوگیری شود. ساکنان محلی میگویند که درگیری بین نیروهای طالبان و قوای مرزی پاکستان تا ساعت 4 صبح روز پنجشنبه ادامه داشت. طالبان تا حال کشته شدن 1 تن و زخمی شدن 8 نفر را در جریان درگیری ها در تورخم تایید کردند. گذرگاه تورخم از 2 هفته به این طرف مسدود است.
گذرگاه سرحدی تورخم از نزدیک به 2 هفته بسته است. ده ها موتر باربری در دو سوی مرز متوقف ماندند. انتظار برای راننده ها و مسافرین مخصوصا در ماه رمضان هر روز دشوارتر می شود.
ده روز می شود که دروازه بسته است، روزه هم است. خواست ما از حکومت این است که دروازه را باز کنند. شب را همینجا گذراندیم، خواب هم نکردیم، روزه را هم بدون سحری گرفتیم، تیراندازی هم می شود. دیگر چی بگویم، از حکومت تنها خواستم این است که دروازه را باز کند، به خاطر که بسیار تاوان میکنیم، راننده ها و همگی تاوان میکنند.
یک شنبه شب در تورخم میان نیروهای طالبان و پاکستانی درگیری مسلحانه هم رخ داد که درباره تلفات احتمالی آن مقامهای رسمی چیزی نگفتند. ویدیوهایی که از محل به رادیو آزادی فرستاده شده اند این صحنه های درگیری را نشان می دهد.
ساعت یک شب بود که صدای فایر شروع شد. از پایین به دوش این طرف آمدیم تا پیش موترها رسیدیم. اینجا هم مسئولین ما را نمی گذاشتند. همه زندگی ما همین است. با مشکلات روبرو هستیم.
دروازه تورخم در 21 فوریه بسته شد. مقام های طالبان ادعا می کنند که پاکستان این گذرگاه را در اعتراض به اعمار پوسته های امنیتی در خاک افغانستان بسته کرد. اما حکومت پاکستان می گوید طالبان در مناطق ممنوعه پوسته می سازند و به گونه اعتراض گذرگاه تورخم را بستند. نشست هم بین نیروهای امنیتی پاکستان و طالبان در مورد باز شدن گذرگاه تورخم برگزار شده که نتیجه در پی نداشت. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به رادیو آزادی گفته است که بسته ماندن تورخم عمدترین گذرگاه تجارتی بین افغانستان و پاکستان روزانه حدود $1,000,000 به تجار زیان می رساند.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف هشدار داده که خطر ناامنی غذایی در مناطق افغانستان زنان و کودکان را تهدید می کند. یونیسف در گزارش تازه‌ای که روز یکشنبه 12 اوت منتشر کرده گفته که 14.8 میلیون نفر، یعنی بیش از 1/3 جمعیت کشور، تا مارچ 2025 با ناامنی شدید غذایی مواجه خواهند بود. یونیسف همچنین خاطر نشان کرده که تأثیرات افزایش ناامنی غذایی در راست مدت در دراز مدت کمبود آب و خدمات صحی نامناسب و دسترسی محدود به خدمات صحی منجر به افزایش نرخ سوء تغذیه حاد در میان کودکان و زنان باردار شده است. در نتیجه تعداد مناطقی که در سطح 4 سوء تغذیه طبقه بندی شدند از 19 منطقه در سال 2024 و 56 منطقه در سال 2025 نزدیک به 3 برابر افزایش یافته است. طبق آمار این سازمان در مجموع 7.8 میلیون کودک زیر 5 سال وزن و زن در سال 2025 به کمک‌های تغذیه‌ای نیاز خواهند داشت که از این میان 3.5 میلیون کودک دچار سوء تغذیه حاد و 1.1 میلیون نیاز و درمان خواهد داشت.
با آسانی نفس کشیده نمی تواند. نشانه هایی از بیماری سوء تغذیه در بدن او به وضاحت دیده می شود. خان محمد 3 ساله نزدیک به 6 ماه است که به همراه مادر بزرگش در شفاخانه حوزوی میرویس در مرکز کندهار بستری است. یاسر کودک دیگر است که به دلیل مشابه در همین شفاخانه بستر است. بخبیبی مادر یاسر میگوید که او ماه آینده 1 سال می شود. با گفته بخبیبی نه خودش شیر دارد و نه شرایط سخت اقتصادی با او اجازه می دهد که شیر خشک خریداری کند. کندهار ولایتی است که نسبت به دیگر از ولایت‌ها شمار کودکان و مادران مبتلا به سوء تغذیه در آن بیشتر است. تمام بسترهای بخش سوء تغذیه در شفاخانه حوزوی میرویس کندهار پر است. احمد یکی دیگر از کودکان است که مادرش هنگام به دنیا آوردن او فوت کرده. مادر بزرگ احمد که اکنون از او مراقبت می کند می گوید که توان خرید شیر خشک را ندارد و به او چای سیاه و زوف که یک گیاه محلی است می دهد.
پیچه پیده که درواغ نایی که گیاه تر آورم به پیچه نایی نمی دالا ورد اتا پریه شدی بلا دا غدی دا اصد شده پیده تا ویدی دا جاره و دا خواری و دا متونه لبرج و تونی دا گرد پردان بانی کاتو و دا غرد تلاتم مایو بایم.
دکتران مسئولین شفاخانه که نخواستند صدا و تصویرشان نشر شود بر رادیو آزادی گفتند تنها در 6 ماه گذشته 5,500 کودک مبتلا به سوی تغذیه به این شفاخانه آورده شدند. کودکان زمانی که مواد مغذی مورد نیاز بدنشان را در رحم یا پس از تولد به اندازه کافی دریافت نکنند دچار سوی تغذیه می شوند. اما مشکل سوی تغذیه کودکان تنها در کندهار محدود نیست. خاطره باشنده دارلامان شهر کابل که مادر 3 فرزند است میگوید که فرزندانش سالم به دنیا می آیند اما چون اقتصادشان ضعیف است بدن سوی تغذیه می شوند. او میگوید که در گذشته است کلینیک ها غذای مخصوص سوی تغذیه برای کودکان را به دست می آورد اما به گفته او اکنون آن هم متوقف شده.
این بچه که متغذی بود بردیمش دیگه مشکلش است گرزنه نمیتونه. در تغذی بود در وقت جدی اول کارتشان بند شده چون که مواد نیست در کلینیک ها از خاطر.
کمیته بین المللی صلیب سرخ 3 ماه گذشته در گزارش گفته بود که نزدیک به 3 میلیون کودک در افغانستان از سوی تغذیه رنج میبرند. در این گزارش آمده بود که تیم‌های سیار این کمیته موارد تکان دهنده سوی تغذیه شدید در کودکان را ثبت کرده است. وضعیت بد اقتصادی در افغانستان، بیکاری، کمبود کمک‌های جهانی و خشکسالی از عوامل اصلی سوی تغذیه در میان کودکان خردسال و زنان حامله دانسته می‌شوند. در بیشتر از 3 سال گذشته کمک‌های اداره‌های جهانی به افغان‌های نیازمند به میزان قابل توجه کاهش یافته است. اواخر سال گذشته برنامه جهانی غذا اعلام کرده بود که به دلیل کاهش بودجه مجبور به کاهش کمک‌های غذایی به بیش از 1 میلیون زن و کودک شدند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا از احتمال توقف کمک‌های بشردوستانه به افغان‌ها خبر دادند. اما توقف یا کاهش این کمک‌های بشردوستانه چه تأثیری بر زندگی افراد نیازمند خواهد داشت؟ این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا کمک‌های بشری با شمار زیاد از کشورها از جمله افغانستان را موقتاً متوقف کرده است. کمیته مهاجرین نروژ که از عمده‌ترین اداره‌های امدادرسان در افغانستان است می‌گوید که میلیون‌ها تن از توقف این کمک‌ها متاثر می‌شوند.
بیش از 22 میلیون نفر به کمک‌های بشری نیاز دارند که بیشتر از نیم آنها به نحو نیازمند کمک‌های غذایی‌اند.
باید داشته باشیم که جنگ حالا پایان یافته اما آفت‌های طبیعی متعدد رخ داده و اقتصاد افغانستان در بحران است.
بحران انسانی در افغانستان، نامنی غذایی و کاهش کمک‌های اداره‌های بین‌المللی از جمله ایالات متحده احتمالاً تعداد کودکان را که از کمبود مواد غذایی به ویژه سوی تغذیه رنج می‌برند افزایش خواهد داد.
بدنسازان افغان در مسابقات آرنولد کلاسیک امریکا درخشیدند. علی بلال عنوان قهرمانی بخش فیزیک مردان در مسابقات آرنولد کلاسیک 2025 امریکا را از آن خود کرد و میر نصرت الله انصاری عنوان نایب قهرمانی در بخش کلاسیک فیزیک و بادی بیلدینگ را به دست آورد. بلال سال گذشته در مسابقات مستر المپیا به مقام دوم دست یافته بود و در تلاش است امسال نیز در این مسابقات شرکت کند. میر انصاری این اولین حضورش در مسابقات آرنولد کلاسیک بود که 2 مدال نقره به دست آورد. بیش از این هیچ ورزشکار افغان نتوانسته بود در هیچ کتگوری از پرورش اندام و رقابت های مستر المپیا راه پیدا کند.
خوشبختانه ما توانستم در بخش بادی بیلدینگ نایب قهرمان وزن خود شوم. شما می فهمید مسابقه بسیار یک مسابقه بزرگ است و در مسابقه پایینی و بالایی داره، ولی بازم خیلی خوشحال هستم که ما توانستم مدال نقره نصیب مشه و ایره به همتون عزیز خود تبریک میگم. و ما برای این مسابقه اصلا در بخش کلاسیک فیزیک آمادگی داشتم که در اون کتگوری هم اشتراک کردم، ولی بدبختانه در کلاسی که ما اشتراک کرده بودم کلاس C بود و کلاس B بود و در کلاس C یکی از ورزشکاران خیلی نامی امریکا که شما در سوشال میدیا هم بیننده هستین میبینین به نام سن سولک نام داره که حدود 8 میلیون سابسکرایبر در اینستاگرام و در یوتیوب و در همه جای خیلی مشهور از به حد کافی و سپورتر از این مسابقه هم بود و در مسابقه در کتگوری ما که ما مسابقه کردیم خیلی بچه های تیار بود که خوشبختانه ما اولی که در استیج آمدم ما ویدیوها کل چیزها رو بردارم من نشر میرسونم شما خودتان بس قضاوت کنید در سنتر بودم در سنتر مانا ازیره میتر یعنی تو بر اولی میجنگی از اول در سنتر بودم و در آخر هم از سنتر من رخصت کردم که رفتم آمادگی به مسابقات فاینال خود بگیریم وقتی بر فاینال آمدیم فیگور انفرادی خود گرفتیم بعد از فیگور انفرادی خود نتایج اعلان میشد دیگه ما بسیار زود خوش بودم گفتم خیر از بودی بلدنگ نایب قهرمان شدم این 100% چون حریفا با ما مقایسه نمیشدن ولی ما استاد بودم که رزالت اعلان کنه نه تنها ما سوختم بلکه حریفای ما هم دیگه کار سوختن کتگوری ما را برعکس اعلان کردن کسی که باید مقام پنجم میگرفت و گرفتن اول کردن چرا؟ به دلیلی که سمسولک در کتگوری سی مسابقه داره و اگر دو کتگوری خود اولی رو بگیره او باید در اوورال هم پروکارت بگیره و او اگر با ما مقایسه شد خود کل دنیا میبینه بخاطر که در کتگوری از او هر کس با او در اوورال هر کس با او مسابقه میگرد اونو همه دنیا میدیدن چون یک کس سلبریتیس و اکس ها و ویدیوهایش نشر میشد و بدنام میشد که کی رو با کی چه قسم اینا مقایسه کردن با او دلیل کتگوری ما کسی که باید پنجم میشد او را اول کردن بردن در کتگوری سی با سمسولک که اصلا مقایسه نمیشد و سمسولک دادن اوورالا که ما در گرفتم با پالیتک سزی و وعده میتون برتان یا آخر کار نیست
ویتنی رایت بازیگر فیلم های پورن امریکایی در سفر غیر منتظره به افغانستان تحت حاکمیت طالبان تصاویر از چند محل از جمله بندرامیر بامیان و بخش از شهر هرات را در حساب اینستاگرام خود منتشر کرده است. این سفر به تازگی در حالی انجام شده که طالبان از زمان به قدرت رسیدن در سال 2021 محدودیت های شدید بر حقوق زنان اعمال کرده و حضور زنان افغان در پارک ها از جمله بندرامیر را ممنوع کردند. همچنین طالبان بر سفر زنان بدون محرم هم ممنوعیت اعمال کردند. مشخص نیست که ویتنی رایت چگونه توانسته به افغانستان وارد شود زیرا شهروندان آمریکایی برای ورود به این کشور نیاز به ویزا دارند در حالی که هیچ سفارت یا کنسولگری افغانستان در آمریکا فعال نیست. او به درخواست خبرگزاری اسوشیتد پرس برای توضیح درباره سفرش پاسخ نداده است. طالبان نیز تا اکنون واکنشی با حضور این ستاره پرن در افغانستان نشان ندادند.
ویتنی رایت بازیگر فیلم های پورن امریکایی در سفر غیرمنتظره به افغانستان تحت حاکمیت طالبان تصاویر از چند محل از جمله بندرامیر و بخش از شهر هرات را در حساب اینستاگرام خود منتشر کرده. این سفر به تازگی در حال انجام شده که طالبان از زمان به قدرت رسیدن در 2021 محدودیت های شدید بر حقوق زنان اعمال کرده و حضور زنان افغان در پارک ها از جمله بندرامیر را ممنوع کردند. همچنین طالبان بر سفر زنان بدون محرم هم ممنوعیت اعمال کرده است. مشخص نیست که ویتنی رایت چگونه توانسته به افغانستان وارد شود زیرا شهروندان آمریکایی برای ورود به کشور نیاز به ویزا دارند در حالی که هیچ سفارت یا کنسولگری افغانستان در آمریکا فعال نیست. او به درخواست خبرگزاری اسوشیتد پرس برای توضیح درباره سفرش پاسخ نداده است. طالبان نیز تا کنون واکنشی به حضور این ستاره پرن در افغانستان نشان ندادند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک سخنرانی خبرساز خطاب به اعضای کنگره آنچه را که دستاوردهای حکومتش در 6 هفته گذشته خواند برجسته ساخت. در این گزارش بخشی از سخنان او را ببینید و نظر متخصصین را بشنوید.
نخستین سخنرانی رئیس جمهور دونالد ترامپ پس از 6 هفته کاری پر سر و صدا. با استفاده از این فرصت ترامپ اقدامات را برجسته ساخت که پس از رسیدن به قدرت برای دومین بار عملی کرده.
ما در 43 روز دستاوردهای داشتیم که اکثر حکومت‌ها در 4 یا 8 سال نداشته است و این آغاز کار است.
درباره جنگ اوکراین ترامپ گفت به نظر می‌رسد که روسیه و اوکراین برای پیشرفت به سوی مذاکرات آماده شدند.
امروز نامه از رئیس جمهور زلنسکی از اوکراین دریافت کردم که در آن نوشته است اوکراین آماده است به زودی ممکن به میز مذاکره حاضر شود تا به صلح پایدار نزدیک شویم. هیچ کس بیشتر از اوکراینی ها صلح نمی خواهد. او گفته است من و تیمم آماده هستیم که تحت رهبری قوی رئیس جمهور ترامپ به صلح پایدار برسیم. در مورد توافق بر سر معادن و امنیت اوکراین آماده است که آن را در هر زمان مناسب برای شما امضا کنند. همزمان بحث‌های جدی با روسیه داشتیم و نشانه‌های قوی دریافت کردیم که آنها برای صلح آماده هستند.
And have received strong signals that they are ready for peace.
فقط چند روز پیش صحبت بین ترامپ و زلنسکی با تشنج لفظی کشید. یکی از متخصصین علوم سیاسی میگوید